بیشتر از 100 ساله که از جنگ جهانی اول میگذره. این جنگ به عنوان جنگ بزرگ شناخته میشه چون زندگی و جون و مال همه مردم دنیا رو تحت تأثیر قرار داد و بزرگترین جنگی بود که تا به اون روز کسی به خودش دیده بود. حتی از این جنگ به عنوان جنگی برای پایان دادن به همه جنگ ها هم اسم می بردن چون هیچ درگیری قبل از جنگ جهانی اول باعث تخریب و ویرانی در این حد و مقیاس نشده. مردم می‌خواستن باور کنن که بعد از این جنگ هیچ کس دیگه‌ای دلش نمی‌خواد که به جنگ بره. اما این یه دروغ و توهمی بیش نبود. الان که ما یه دیدی از 100 ساله گذشتمون داریم، می‌دونیم که این جنگ آخرین جنگ دنیا نبوده و نخواهد بود. نزدیک به 20 سال بعدش جنگ بزرگ دیگه‌ای هم رخ داد، جنگی که به مراتب مخرب‌تر و طولانی‌تر بود. جنگ جهانی اول آخرین جنگ دنیا نبود، اما معادلات قرن بیستم رو کاملا تغییر داد. منشأ اختلافا و جنگای بیشتری شد که حتی من و شمایی که 100 سال بعد از این واقعه به دنیا اومدیم هنوز تحت تاثیر این جنگ هستیم، بدون اینکه خود ما چندان ازش آگاه باشیم. جنگای بعدی که مهمترینش جنگ جهانی دوم بود، همه اتفاق افتادن تا کاری رو که جنگ جهانی اول نتونسته به سرانجام برسونه تموم بکنه. جنگ جهانی اول به نظر من جنگی برای خاتمه دادن به همه جنگ ها نبود. اون جنگی بود که شروعی بر تغییر معادلات جغرافیایی و سیاسی بود. این جنگ شروع توزیع و انتقال قدرت به غرب بود. این جنگ رو به اسم جنگ پایان امپراتوری ها هم میشناسن. شاید خود این قدرت ها هیچ تصوری نداشتن که آغاز این جنگ پایانی بر یک صفحه تاریخ و شروع یک صفحه جدید خیلی مهمه دیگه میشه. در اون میلیون ها نفر، چه سرباز و چه شهروند عادی، جون خودشون رو از دست دادن. از بین کسایی که از جنگ به خونه برگشتن، خیلی از اونا به دلیل اتفاقاتی که تجربه کرده بودن و دیده بودن از نظر جسمی یا از نظر روحی دچار مشکلات جبران ناپذیری شدن. کینه هایی شکل گرفت که 20 سال بعد در قالب فردی به نام آدولف هیتلر یه بار دیگه به مراتب سخت در دنیا رو تکون داد. جنگ جهانی اول اولین جنگی بود که قدرت‌ها به صورت سه‌جانبه از زمین و هوا و دریا برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده می‌کردن. اما همین جنگ در اوج تمام نگونبختی که برای دنیا داشت، جنگی بود که سرآغاز اولین‌های زیادی بود. توی این جنگ می‌بینیم که پیشرفت تکنولوژی، علم پزشکی و تغییر دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی چطور چهره جدیدی از دنیا رو رقم می‌زنن. این جنگ جنگ انقلاب ها بود. این جنگ جنگ تولید بود، جنگ تخریب بود، جنگ خلاقیت بود. این جنگ جنگ تغییر بود. سلام، من احسان طریقت هستم و به پرونده جدید پادکست پرچم سفید که درباره جنگ جهانی اوله خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار خوبی رو از سر بگذرونید. قبل از شروع و هر صحبت و سخنی میخوام از طرف خودم و تیم پرچم سفید از دست دادن تعداد زیادی از مردم و هموطنای عزیزمون رو در آبادان و ماجرای واژگونی قطار به همه تسلیت بگم و برای همه کسایی که قلبشون برای ایرانی و ایران میتپه آرزوی صبر و سلامت بکنم. انشالله که زودتر این اتفاقهای بد از سر مردم سرزمینمون بگذره و آرامش و شادی و خوبی سایه خودش رو رو سر همه مردم بندازه. خب بریم سراغ پرونده جدیدمون که با یک اتفاق جدید هم همزمان شد. ما تصمیم گرفتیم که برای پادکست پرچم سفید یک موسیقی اختصاصی داشته باشیم برای ابتدا و انتهای هر قسمت که اول همین قسمت هم اون رو شنیدید. موسیقی که شنیدید کار دوست خوبم عماد ساعدی عزیز بود که خیلی لطف کرد بهمون و زحمت ساخت این کار رو به عهده گرفت. برای اینکه بیشتر در مورد خود موسیقی که عماد برای پرچم سفید ساخته بدونیم، به نظرم هیچ کس بهتر از خودش نمیتونه ماجرا رو تعریف بکنه و به همین خاطر هم ازش خواهش کردم که توضیحاتی رو درباره ساخت این موسیقی و ایدهش بده که اینجا براتون میذارم و شما صدای عماد ساعدی عزیز رو میشنوید.
سلام، من عماد ساعدی ام، آهنگساز و نوازنده پیانو. خیلی خوشحالم که در خدمت مخاطبان پرچم سفید هستم. ساختن موسیقی پرچم سفید خیلی اتفاقی پیش اومد. من توی توییتر به احسان یه توییت زدم، گفتم که بیا برای پادکستت موسیقی بسازم. احسانم با روی باز قبول کرد و من خیلی ممنونم ازش که این فرصت رو بهم داد. وقتی داشتیم ایده پردازی می‌کردیم برای موسیقی پرچم سفید، احسان فضای پادکست رو اینجوری برام تصویرسازی کرد که فرض کن یه نفر توی تاریخ به عقب برگشته، وسط جنگ و این اتفاقات داره دور و برش رخ میده، یه طوفانی دور سرش میچرخه و خلاصه یه فضای ملتهبیه. این شخص این وسط نشسته داره اتفاقات رو ثبت میکنه، داره تاریخ نگاری میکنه و موسیقیش هم یه فضای حماسی طوری داره. من پیشنهاد دادم یه مقدار از اون فضای پرتنش دور بشیم و یه جور تضاد ایجاد بکنیم، یعنی به جای موسیقی جنگ بیایم موسیقی صلح رو بسازیم، یه قطعه آروم خلوت با فضای مثبت که تداعیگر صلح باشه. حالا شاید ایدهش تو این برخورد اول با محتوا به نظر متضاد برسه، ولی در نهایت مکملشه، چون هدف پادکست پرچم سفیدم نهایتاً صلحه، داره داستانهای جنگ رو روایت میکنه که برای ما عبرت بشه و سراغ جنگ نریم، صلح برقرار باشه. احسان از این ایده استقبال کرد. حالا با تمام این اطلاعاتی که داشتم، اولش کار خیلی جلو نمیرفت، یعنی ایده خاصی نداشتم که خودم ازش راضی باشم. چند تا قطعه کوتاه ساختم ولی راضی کننده نبود برام. خلاصه آخرین راهکارم این شد که پادکستو گذاشتم پخش بشه و همزمان که احسان داشت روایت میکرد، منم شروع کردم باهاش نواختن. خلاصه کم کم این چشمه جوشید و موسیقی اومد. دو تا قطعه هستن که همیشه برای من الهام بخش بودن و اینجا بیشتر از همیشه این نقش رو برام ایفا کردن. یکی قطعه Fanfare for the Common Man اثر آرون کوپلند، آهنگساز آمریکایی. اون یکی هم موسیقی فیلم نجات سرباز رایان اثر جان ویلیامز که احتمالاً خیلی باهاش آشنایی دارن. این قطعه سازبندی نامتعارفی داره، یعنی خیلی به ندرت پیش میاد که این سازا در کنار هم استفاده بشن. مثلا ترومپت استفاده کردم، سنر، سازهای الکترونیک، اورگ، پیانو، اینا هر کدوم واقعا یه جزیره جداگونن. ولی با توجه به ایده هایی که داشتیم و نقشی که برای موسیقی در نظر گرفتیم، وقتی اینا همه در کنار هم قرار میگیرن، میتونن تمام اون ایده هایی که داشتیم رو نمایان کنن. موسیقی در این حال که صدای نزدیک موسیقی نظامی میده، ولی خیلی آرامش بخش روحانیه. خلاصه از تمام ایده هایی که در موردشون صحبت کردیم و شنیدنش مثل اینه که یک کتابچه قدیمی رو باز کردید، دارید خاطرات جنگ و از خودگذشتگی ها رو میخونید، در واقع یه جور یادواره و گرامی داشته صلحه. من همیشه دوست داشتم برای ساز ترومپت موسیقی بسازم. بی نهایت صدای زیبایی داره. یه خاصیت عجیبش اینه که میتونه در یک لحظه گرفته و غمناک و آروم باشه و در یک آن تبدیل بشه به یک صدای زلال و باشکوه و درخشان. اینجا خوشبختانه فرصتش پیش اومد و اولین کارم رو برای ترومپت ساختم. ترومپت این قطرم خانم مهسا خطیب‌زاده به زیبایی تمام نواختن که جا داره من ازشون تشکر کنم و خیلی خوشحالم که فرصت همکاری باشون برام پیش اومد. امیدوارم که از شنیدن پرچم سفید با موسیقی جدیدش لذت ببرید.
خب همونطور که شنیدید، ما دوست داشتیم که مثل اسم خود پادکست که از صلح گرفته شده و تضادی هم که در لوگومون با سیاه و سفید وجود داره، موسیقی داشته باشیم با همین فلسفه و ذهنیت. و خب چه کسی هم واقعا بهتر از عماد عزیز که این کار رو به خوبی و سرعت و بسیار جذاب برامون در آورد و امیدوارم که هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشه و دمش هم گرم. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست جهان در آستانه آتش، قسمت اول از پرونده سوم پادکست پرچم سفید. Thank you. خب میخوایم توی این پرونده درباره جنگ جهانی اول که از سال 1914 شروع شد و تا سال 1918 طول کشید صحبت بکنیم. این جنگ جهان رو با وحشت جنگیدن، خندقهای بزرگ و طویل و تکنولوژی‌های جدید مرگباری مثل گازهای سمی و مخازن آشنا کرد. نتیجه همه اینها بعضی از وحشتناک‌ترین قتل عام‌هایی بود که جهان تا اون موقع به خودش دیده بود و بیشتر از 16 میلیون انسان نظامی و غیر نظامی جون خودشون رو از دست داد. علاوه بر همه اینها، این جنگ نقشه جهان رو هم به صورت اساسی تغییر داد و منجر به فروپاشی امپراتوری‌های بزرگی مثل امپراتوری اتریش مجارستان، عثمانی و روسیه تزاری شد که قرن‌ها بود که بر این مناطق حکومت می‌کردند و تشکیل ملت‌های جدیدی که جای اونها رو گرفتن. در واقع شکل جدیدی از دنیا رو به عرصه نمایش گذاشت. مدت‌ها بعد از شلیک آخرین گلوله، آشفتگی سیاسی و تحولات اجتماعی ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به درگیری دیگه‌ای حتی بزرگتر و خونین‌تر در دو دهه بعدی شد. جنگی که ما تو اولین پرونده پادکست پرچم سفید بهش پرداختیم، یعنی جنگ جهانی دوم، جنگی که نتیجه جنگ جهانی اول. اما بریم سراغ شروع این جنگ. رویدادی که جرقه آتیش این جنگ رو برانگیخت، همونطور که خیلی از ماها میدونیم، ترور وارث امپراتوری اتریش مجارستان یعنی آرشیدوک فرانس فردیناند در سال 1914 بود. اما تاریخ شناسا باور دارن که جنگ جهانی اول در واقع نقطه اوج یک سلسله رویدادهای طولانی بود که از اواخر دهه 1800 میلادی شروع شد. مسیر جنگ شامل محاسبات و اقدامهای نادرست زیادی بود که عواقب غیر قابل پیشبینی زیادی هم داشت. یه روایت وجود داره که میگه هیچ کس نمیتونه دقیقاً بگه چرا این اتفاق افتاد، که ظاهراً این بهترین توضیح برای این سوال باشه که دقیقاً چرا دنیا خودش رو به ورطه جنگ جهانی اول و متعاقباً جنگ جهانی دوم کشون. اما در این قسمت ما تصمیم گرفتیم که چند دلیل اصلی شروع جنگ جهانی اول رو بررسی کنیم، دلایلی که تا به امروز خیلی از ما ازشون اطلاع نداشتیم. یکی از مهمترین این دلایل اتحاد روسیه و فرانسه در سال 1896 بود. هم روسیه و هم فرانسه که در جنگ فرانسه پروس که تو سالهای 1870 تا 1871 اتفاق افتاده بود، خیلی بدجور تحقیر شده بودن. از قدرت روبه رشد آلمان که قبلا با اتریش مجارستان و ایتالیا متحد شده بود هم هراس داشتن. بنابراین دو ملت تصمیم میگیرن که برای حفاظت از خودشون در برابر رقبا با تشکیل یک ائتلاف به قدرتشون اضافه بکنن. این شروع چیزی بود که در جنگ جهانی اول به طرف متفقین یعنی تفاهم مثلث تبدیل شد. تفاهم مثلث یک اتحادی بین روسیه، فرانسه و بریتانیا بود که بعد از تفاهم روسیه و انگلستان در 1907 میلادی ایجاد شد. اتحاد این سه قدرت هم که بعدها پرتغال و ژاپن به اونها پیوستن، جبهه‌ای در مقابل اتحاد سگانه آلمان، اتریش مجارستان و ایتالیا ایجاد کرد. حالا در مقابل اتحاد سگانه هم وجود داشت. اتحاد سگانه اتحادی نظامی بین امپراتوری آلمان، پادشاهی ایتالیا و امپراتوری اتریش مجارستان بود که در 20 می 1882 میلادی منعقد شد و تا شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی هم برقرار موند. هر کدوم از این سه کشور متحد شدند که در صورتی که یکی از اونها از جانب قدرت‌های دیگه مورد حمله قرار بگیره، دیگران برای دفاع از اونها دخالت بکنند. به عنوان تکمیل عهدنامه هم ایتالیا اعلام کرد که در صورت وقوع شرایط مذکور به طور مستقیم با امپراتوری بریتانیا وارد جنگ نمیشه. بعدها ایتالیا با زیر پا گذاشتن این پیمان‌ها شرایط رو پیچیده‌تر از قبل هم می‌کنه. این پیمان‌هایی که به صورت مرحله‌ای بین روسیه و فرانسه، فرانسه و بریتانیا و بریتانیا و روسیه بسته شد، موجب استحکامات دیپلماتیک در اروپا بین این سه کشور میشه. ریچارد اس فوگارتی، استادیار تاریخ در دانشگاه آلبانی، توضیح میده که توافقاتی که بلوک‌های متخاصم اصلی در اون روزها با هم تشکیل دادن، منجر به آتش جنگ جهانی اول تو سال 1914 میشه. این سیستم اتحاد برای شکل دهی به جنگ و حتی کمک به شروع اون یک محرک اصلی هم بوده. این اتحاد مجموعه ای از انتظارات رو در مورد رقابت بین المللی ایجاد میکنه و تعیین کرده که اروپایی ها برای تعیین سرنوشت منطقه و ابرقدرت باید با هم وارد جنگ بشن. یکی دیگه از دلایل مهم شروع جنگ جهانی قانون نیروی دریایی آلمان بوده. این قانون که توسط دبیر تازه منصوب شده نیروی دریایی امپراتوری آلمان یعنی دریاسالار آلفرد فون تیرپیتز پیشنهاد شد، به طور چشمگیری اندازه ناوگان جنگی آلمان رو گسترش داد و بزرگ کرد. این اولین قانون از 5 قانون دریایی بود که در اون آلمانی‌ها در نظر داشتن نیروی برتر از نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا بسازن. یوجین بیرگر، دانشیار تاریخ و نویسنده کتاب جنگ جهانی اول کاوش تاریخی ادبیات، نوشته در عوض بریتانیا با ساخت کشتی‌های بیشتر و پایان دادن به سیاست انزوای باشکوه در اواخر دهه 1880 برای ایجاد اتحاد با ژاپن، فرانسه و روسیه به این قانون پاسخ داد و همین امر ناخواسته دو کشور هم بود که اونها رو به سمت قدرت نمایی در نهایت سوق میده. سومین دلیل شروع جنگ جهانی اول رو هم باید نبرد بین روسیه و ژاپن بدونیم. تزار روسیه نیکولاس دوم میخواست بندری رو به دست بیاره که به نیروی دریایی و کشتی‌های تجاریش دسترسی به اقیانوس آرام رو بده و برای همین سایت‌های خودش رو در کره قرار داد. برای همین هم ژاپنی‌ها این رفتار روسیه رو تهاجمی و رو به ژاپن می‌دونستن و احساس تهدید می‌کردن. و برای همین هم حمله غافلگیرانه‌ای رو به ناوگان نیکولاس در پورت آرتور در چین انجام میدن. جنگی که اتفاق افتاد هم در دریا و هم در خاک چین توسط ژاپنی‌ها به پیروزی رسید و به تغییر موازنه قدرت در اروپا هم کمک کرد. جالبه که این ور آسیا اتفاقی می‌افته که اثراتش در اروپا موازنه قدرت رو تحت تاثیر قرار میده. متحدای روسیه، فرانسه و بریتانیا که با ژاپن متحد میشن در سال 1904 قرارداد خودشون رو برای جلوگیری از کشیده شدن ماجرا به جنگ امضا میکنن. فرانسه بعداً روس‌ها رو متقاعد میکنه که با بریتانیایی ها ائتلاف بکنن و زمینه رو برای اتحاد اونها در جنگ جهانی اول فراهم کنن. این امر جاه طلبی های روسیه رو به ویژه در ناحیه بالکان به سمت غرب سوق داد و تندروهای درون دولت رو تحت تاثیر قرار میده تا در بحران های آینده عقب نشینی نکنه. اما این جنگ طلبی های روسیه به شروع جنگ جهانی اول کمتر از یک دهه بعد کمک میکنه. از اتفاقای مهم قبل از جنگ جهانی اول هم باید تنش در ناحیه بالکان رو نام ببرم. بر اساس معاهده 1878 اتریش مجارستان بر بوسنی و هرزگوین حکومت میکرد. هرچند هنوز از نظر فنی بخشی از امپراتوری عثمانی بود. اما بعد از اینکه دولت اتریش مجارستان قلمرو خودش رو ضمیمه کرد، این اقدام نتیجه معکوس داد. جالبه که جمعیت اکثراً اسلاو این دو استان میخواستن کشور خودشونو داشته باشن، در حالی که اسلاوها در سربستان همسایه تصمیم داشتن که خود استانها رو تصاحب بکنن. دوران کارت، متصدی ارشد موزه و یادبود ملی جنگ جهانی اول، میگه که در امپراتوریای چند قومیتی شور ملی گرایانه به مقاومت در برابر حاکمان دور دامن زد. تنش در بالکان خیلی بالا بود، جایی که مردم اسلاو با کمک اسلاوهای روسیه در برابر حکومت اتریش مجارستان مقاومت میکردن. علاوه بر این اقدام روسیه رو که خودش رو حامی سربستان میدید به سمت یک رویارویی تدریجی با رژیم اتریش مجارستان میکشون. شاید تو نگاه اول خیلی بی ربط به نظر بیاد، ولی بحران مراکش در سال 1911 هم در تشدید تنش و شروع جنگ جهانی اول مؤثر. فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها برای چندین سال بر سر مراکش، جایی که قیصر ویلهلم دوم آلمان در تلاش برای فشار بر اتحاد فرانسه و بریتانیا بود، اختلاف و تنش داشتند. در اولین بحران مراکش در سال 1905 ویلهلم دوم آلمان در واقع به طنجه رفت تا حمایت خودش رو از سلطان مراکش علیه منافع فرانسه اعلام بکنه. اما انگلیسی‌ها به جای عقب نشینی از درگیری از فرانسه حمایت کردند. در بحران دوم مراکش تو سال 1911 وزیر امور خارجه آلمان آلفرد فون کیدرلن واچتر در واکنش به شورش قبیله‌ای که آلمانیا فکر می‌کردند توسط فرانسه حمایت می‌شد، یک رزمناو دریایی را برای لنگر انداختن در یک بندری در سواحل مراکش اعزام می‌کند. این بهانه‌ای شد تا فرانسه دوباره در امور مراکش دخالت بکنه. باز هم انگلیسی‌ها از فرانسوی‌ها حمایت کردند و در نهایت آلمان مجبور شد با به رسمیت شناختن حکومت فرانسه در مراکش موافقت بکنه. این دو بحران بریتانیا و فرانسه رو به هم نزدیکتر کرد و در نهایت رویارویی نهایی با آلمانی ها تسریع شد. تو همین سال 1911 ایتالیا به لیبی حمله میکنه. میبینید که منطقه در چند سال قبل از شروع جنگ جهانی اول چقدر ملتهبه.
On the 11th of November 1918, what had been the biggest conflict so far in human history finally came to an end. Germany capitulated and signed the Treaty of Versailles. The war changed the world, especially in Eastern Europe, where three empires crumbled. New states emerged, new ideologies too, and in many places there was more bloody conflict. This is the story of the First World War told from the Eastern European perspective. Four great powers failed to survive the war. They even disappeared from the map. Austro-Hungary and the Russian, German and Ottoman empires all fell apart. New states emerged in Eastern Europe. Nearly all began feuding with their neighbors over ideology, territory, maritime access and natural resources. One ideology came to the fore, communism.
دولت مدرن ایتالیا تا قبل سال 1861 زمانی که شروع به کار کرد تا حد زیادی از بازی سیاسی که بریتانیا، فرانسه و بقیه قدرت‌ها را به امپراتوری‌های جهانی تبدیل کرده بود کنار گذاشته شده بود. دولت ایتالیا به لیبی، کشوری تو شمال آفریقا که توسط یکی دیگه از قدرت‌های اروپایی غربی ادعای مالکیت نشده بود، چشم طمع داشت و تصمیم گرفت اون رو از امپراتوری عثمانی بگیره. جنگ ایتالیا و عثمانی با یک معاهده صلح به پایان میرسه، اما ارتش عثمانی لیبی رو ترک میکنه و به ایتالیایی ها اجازه میده که لیبی رو تبدیل به مستعمره خودشون بکنن. این اولین درگیری نظامی بود که با بمباران هوایی همراه بود، اما اهمیت واقعی این بود که لرزش و ضعف امپراتوری عثمانی و عدم توانایی اون در کنترل مناطق تحت سیطره‌اش کاملا و رسما آشکار شد. این به نوبه خودش یکی از عواملی بود که در نهایت منجر به جنگ جهانی اول هم میشه. برای همین خیلی از محققا از جنگ جهانی اول به عنوان جنگ امپراتوریا هم اسم میبرن و یاد میکنن. بعضی از این امپراتوریا در حال گسترش قلمرو خودشون بودن یا میخواستن و دنبال گسترش قدرت خودشون بودن. بعضیاشون هم مشتاق نگه داشتن اونچه داشتن بودن و بعضیا هم به شدت تلاش میکردن تا امپراتوری خودشون رو از سقوط نجات بدن. اتفاق مهم بعدی که قبل از جنگ جهانی اول رخ میده جنگ بالکان بود. سربستان، بلغارستان، مونتنگرو و یونان که در طول دهه ها و سالهای قبل از امپراتوری عثمانی جدا شده بودن اتحادی به اسم اتحادیه بالکان تشکیل میدن. هدف ائتلافی که تحت حمایت روسیه قرار داشت این بود که تمام قلمرو باقی مونده از ترک ها در بالکان رو از بین ببرن. در جنگ اول بالکان تو سال 1912 سربستان، یونان و مونتنگرو نیروهای عثمانی رو شکست میدن و اونها رو مجبور میکنن با آتش بس موافقت بکنن. اما اتحادیه بالکان خیلی زود از هم میپاشه و در جنگ دوم بالکان بلغارها بر سر مقدونیه با یونانیها و سربها میجنگن و امپراتوری عثمانی و رومانی هم به مبارزه علیه بلغارها میپردازه. همونطور که میبینید قبل اینکه رسما آهنگ جنگ جهانی اول نواخته بشه در منطقه کشورها گروه گروه و به صورت تیمی علیه هم اعلان جنگ کرده بودن. تو بالکان بلغارستان در نهایت شکست میخوره، اما جنگ های بالکان منطقه رو بی‌ثبات‌تر از قبل میکنه. در خلأ قدرتی که عثمانی ها به جا گذاشته بودن تنش ها بین سربستان و اتریش مجارستان افزایش پیدا میکنه و این امر به نوبه خودش باعث میشه که اتریش مجارستان و متحدش آلمان تصمیم بگیرن که در مقطعی از زمان برای تقویت موقعیت اتریش مجارستان به جنگ با سربها رو بیارن. در نتیجه خیلی ها جنگ های بالکان رو شروع واقعی جنگ جهانی اول میدونن. در نهایت ترور ولیعهد اتریش مجارستان ناقوس جنگ جهانی و خانمان سوز اول رو به صدا در میاره.
صد و پنج سال پیش در چنین روزهایی 28 ژوئن 1914 آرشیدوک فرانس فردینا ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان همراه با همسرش سوفیا در شهر سارایوو با دو گلوله گاوریلو پرنسیپه 19 ساله به قتل میرسند. هنوز کسی نمی‌دانست که در این شهر بوسنی در شبه جزیره بالکان که اکثر اروپایی‌ها حتی شاید نامش را هم هرگز نشنیده بودند، قتل این زوج تقریباً ناشناس سرنوشت بشر قرن 20 را دگرگون خواهد کرد و بهانه آغاز جنگ جهانی اول می‌شود. جنگ بزرگ، یا آن جنگی که نامش را فصل ختام تمام جنگ‌ها گذاشتند. جنگی که دنیا را به آتش کشید و 4 دودمان پادشاهی را، آلمان، اتریش مجارستان، امپراتوری روسیه و عثمانی در اروپا نابود کرد. در اروپای شرقی و خاورمیانه کشورهای جدیدی به وجود آمدند و نقشه جهان به شکل دیگری ترسیم شد.
آرکدوک که وارث تاج و تخت اتریش مجارستان بود به سارایوا میره تا نیروهای امپراتوری مستقر در بوسنی و هرزگوین رو از نزدیک بازرسی بکنه. اون و همسرش صوفی در ماشینشون توسط یک انقلابی 19 ساله سرب به نام گاوریلو پرینسیپ به ضرب گلوله کشته میشن. این ترور شکاف ناسیونالیسمی رو که امپراتوری اتریش مجارستان رو از هم جدا میکرد برجسته میکنه. قتل این فرد تنش اتریش با صربستان رو هم از همیشه بیشتر میکنه و به دنبالش تنش بین قدرت‌های اروپایی افزایش پیدا میکنه. این قتل هم اتریش مجارستان و هم روسیه رو که خودشون رو محافظ صرب‌ها می‌دیدن در تنگنا قرار میده. آرکدوک در ژوئن 1914 به سارایوو سفر میکنه تا نیروهای مسلح امپراتوری پدرش که در بوسنی و هرزگوین رو که از سال 1908 به اتریش مجارستان ضمیمه شده بوده بازرسی بکنه و کار دیگه ای هم نداشته. این الحاق ملیگراهای سرب رو خشمگین کرده بود که معتقد بودن این سرزمین ها باید بخشی از صربستان باشه. یک گروهی از ملیگراهای جوان نقشه ترور ولیعهد رو در طی سفرش به سارایوو طراحی میکنن و در نهایت گاوریلو پرینسیپ، اون هم 19 ساله، میتونه که به زوج سلطنتی نزدیک بشه و اونها رو در حالی که در صفوف رسمی خودشون داشتن حرکت میکردن ببینه، بهشون تیراندازی بکنه و هر دو رو در دم به قتل برسونه. این ترور زنجیره سریعی از رویدادها رو رقم میزنه چون اتریش مجارستان بلافاصله دولت صربستان رو مسئول این حمله معرفی میکنه. از اونجایی که روسیه بزرگ و قدرتمند از صربستان حمایت می‌کرده، اتریش از آلمان می‌خواد که تضمین بده که آلمان در کنار روسیه و متحداش از جمله فرانسه و احتمالاً بریتانیای کبیر وارد عمل خواهد شد. هیچ کدوم از اونا نمی‌خواستن عقب نشینی بکنن و ضعیف به نظر برسن. اتریش مجارستان از ترس جنگی که در روسیه رخ خواهد داد به آلمان کمک می‌کنه و آلمان قول میده در صورت استفاده زور اتریش مجارستانی و علیه سربها از اونها حمایت بکنه. حمایت آلمان به اتریش مجارستان برای اعلام جنگ به صربستان در 28 ژوئیه جرأت میده. تو 28 ژوئیه اتریش مجارستان به صربستان اعلام جنگ میکنن و صلح شکننده بین قدرت‌های بزرگ اروپا از بین میره و درگیری ویرانگری که امروز به عنوان جنگ جهانی اول شناخته میشه شروع میشه. 2 روز بعد ارتش روسیه بسیج میشه و آلمانی ها میبینن که اونها در تنگنا هستن. اونها نمیخواستن همزمان با روسیه و متحدش فرانسه در 2 جبهه بجنگن. بنابراین قبل از اینکه روسیه آماده جنگ بشه ضروری بوده که ارتش فرانسه رو از جنگ خارج بکنن. آلمان در اول اوت به روسیه اعلام جنگ میکنه و 2 روز بعد به فرانسه اعلام جنگ میکنه. نیروهای آلمانی در مرز بلژیک بیطرف که قصد داشتن از اونجا عبور بکنن تا به فرانسه حمله بکنن جمع میشن و تجمع میکنن. بلژیک درخواست کمک میکنه و در 4 اوت بریتانیا به آلمان اعلام جنگ میده. جنگ جهانی اول رسما و حقیقتا شروع شده بوده. دنیای جنگ بدون شک تاریک و وحشتناکه و کسی دوست نداره در اون دنیا گرفتار بشه. جنگ بلایی خانمان سوزه که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان اون افراد بیگناه هستن. برای تایید این ادعا کافیه که نگاهی به اطرافمون بندازیم و جنگ‌هایی رو که دیدیم و درباره‌شون خوندیم از نظر بگذرونیم. اما در کمال تأسف باید این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که پدیده شومی مثل جنگ ارتباط تنگاتنگی با پدیده مفیدی به نام علم و تکنولوژی داره و کشورها برای نشون دادن قدرت خودشون و برنده شدن و پیروز شدن در جنگ‌های احتمالی به شدت از علم و تکنولوژی در ساخت جنگ افزار استفاده می‌کنن و خواهند کرد. هنوز که هنوزه اولین تکنولوژی ها مورد استفاده وزارت جنگ یا دفاع کشورها قرار میگیره و سالها بعد وارد بازار میشه و حتی عموم درباره اونها اطلاعی پیدا میکنن. گاهی وقتا هدف از اختراع یک چیزی یا ابداع یک دستگاهی بیشتر کمک به بشریت و رفاه انسان هاست، اما در نهایت اون اختراع به ساخت یک وسیله برای کشتار انسان ها تبدیل میشه. بنابراین نمیتونیم تکنولوژی و علم رو برای همدستی و کمک به جنگ و خونریزی نادیده بگیریم و این یک اتفاق اجتناب ناپذیره. این موضوع در جنگ جهانی اول بروز و نمود بیشتری هم داشته. نکته جالب در مورد جنگ جهانی اول اینه که روش جنگیدن در جنگ جهانی اول نسبت به جنگ‌های قبل خیلی فرق کرده بوده و پیشرفته شده بوده. یکی از این اختراع‌های جنگی که تا قبل از اون بشر به چشم ندیده بود تانک. تو سال 1914 جنگ در حال حرکت و پویای اول که خیلی از سیاستمدارا و جنگ سالارهای اروپایی انتظار اون رو داشتن به یک جنگ فرسایشی و راکت در خاکریزها و تونلها تبدیل میشه که هیچ طرفی امکان پیروز شدن یا برنده شدن رو نداشت. با وجود مسلسلهای مختلفی که از خاکریزها و تونلهای نظامی ها دفاع میکرده، هر نوع حمله مهاجمها به قتل عام اونها منجر میشد. در واقع سربازای مهاجم قبل از اینکه به نزدیکی خندقهای دشمن برسن توسط مسلسلها قلع و قمع میشدن. تو اون دوران صنعت خودرو با شروع قرن جدید به شدت در حال پیشرفت بود و نظامی ها به سرعت متوجه شدن که این وسیله نقلیه جدید میتونه بنبست رو در میدونهای نبرد بشکنه. برای همین این ماشین رو کمی تقویت کردن و با افزایش توان مقاومت لایه بیرونی خودرو اون رو در مقابل گلوله مسلسل‌های سبک ایمن کردن و این ماشین میتونست به راحتی و بدون هیچ تلفات انسانی خودش رو به خطوط دشمن برسونه. در نهایت با قرار دادن تعدادی مسلسل تو این خودروها و جایگزین کردن چرخ‌های لاستیکی و فلزی با زنجیرها برای عبور از موانع و پستی بلندی‌های خشن، اونها یک جنگ افزار مخوف جدید به نام تانک رو اختراع کرد. اولین تانک بریتیش مارک 1 اسمش بود که در سال 1915 طراحی شده بود و در سپتامبر سال 1916 در جبهه سومه وارد میدان نبرد شد. بلافاصله فرانسوی‌ها با ساخت تانکی به اسم رنو اف تی که شکلی مشابه تانک‌های امروزی داشت قدرت خودشون رو در ماشین سازی به دنیا نشون دادن. آلمانی‌ها علی‌رغم مهارتشون در ساخت تانک‌های قدرتمند و سریع در جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی اول در این زمینه موفق نبودند و فقط 21 تانک سنگین، کم تحرک و با قدرت مانور پایین به اسم A7V تولید کردند.
April 22nd, 1915. German forces secretly moved thousands of chlorine gas cylinders into position around Ypres. 168 tons, enough to swamp Allied trenches along a four-mile front. The French troops stationed there have no idea what's coming.
The Germans were prepared at Ypres to use gas for some time, but they actually had to wait until the weather conditions were just right. That typically the wind was blowing from west to east, which meant that any gas attack coming from the German side would have blown right back into their own soldiers. And then one evening, the wind changed direction.
The Germans begin the Second Battle of Ypres by opening the valves on nearly 6,000 chlorine gas cylinders. The gas is piped into no man's land, where a light breeze picks it up. In just 5 minutes, a deadly cloud, 4 miles wide, is drifting towards the French line.
یکی دیگه از دستاوردهای جنگ جهانی اول ابزاری یا وسیله‌ای بود به نام شعله افکن. با اینکه در میانه هزاره دوم سربازهای بیزانس و چینیا در زمینه ساخت تجهیزاتی برای پرتاب کردن گلوله‌های آتشین به سمت دشمن پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتن، اما ساخت اولین شعله افکن مدرن به سال 1901 توسط یک آلمانی به نام ریچارد فیدلر برمی‌گردد و این وسیله توسط ارتش این کشور برای اولین بار در سال 1911 مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد واقعی و مؤثر این سلاح فقط در دوران جنگ خندق‌ها و در زمانی که نبردها به بن‌بست رسیده بود مشخص میشه. در اون دوران اگر نیروهای مهاجم در تعداد فراوان به خطوط دشمن حمله می‌کردن، سربازای دشمن به درون حفره‌هایی که در کناره این خندق‌ها کنده بودن می‌خزیدن و از بین بردن اونها کار سختی می‌شد. شعله افکن برخلاف نارنجک میتونست نیروهای دشمن رو به اصطلاح بی اثر بکنه و زنده زنده بسوزونه بدون اینکه به ساختار حفره‌ها آسیبی برسه، که بعداً این خندق‌ها میتونست مورد استفاده نیروهای مهاجم هم قرار بگیره. این سلاح آتشین برای اولین بار در سال 1915 در جبهه وردون توسط نیروهای آلمانی مورد استفاده قرار میگیره. اینم بگم که تو قسمت‌های بعدی به هر کدوم از این نبردها به صورت اختصاصی و جزئیات زیاد میپردازیم و اونها رو توضیح میدیم. بنابراین نگران نباشید که اگر از این اسم‌ها و نبردها دارم زود رد میشم. پدیده مهم دیگه جنگ جهانی اول گازهای سمی بودن. در طول جنگ جهانی دوم گازهای سمی توسط هر دو طرف نبرد مورد استفاده قرار می گرفت که نتیجه فاجعه باری رو هم در پی داشت. برای اولین بار نیروهای آلمانی در 31 ژانویه 1915 در نبرد بولیموف از گاز سمی زایلل بروماید یا متیل بنزیل بروماید که در گلوله های خمپاره قرار داده شده بودند علیه نیروهای روسی استفاده می کردن. اما به دلیل سرمای شدید هوا تو منطقه این گاز به سرعت منجمد می شد و کارایی خودش رو از دست می داد. اولین استفاده موفقیت آمیز از گاز سمی در 22 آوریل 1915 در نزدیکی منطقه ایپره در فرانسه اتفاق افتاد که در این مورد نیروهای آلمانی با استفاده از کپسولهای بزرگ گاز کلورین رو روی سربازای فرانسوی که در داخل خندقاشون پناه گرفته بودن می‌ریختن. این کار باعث می‌شد که نیروهای مدافع فرانسوی فرار بکنن و منطقه خالی بشه. البته که استفاده از گازهای سمی باعث پیروزی قابل توجه و قطعی نشد، چون نیروهای زمینی آلمانی خیلی کند عمل کردن و بعد از اینکه اثر گاز از بین رفت نیروهای متفقین دوباره کنترل مواضع قبلی رو به دست گرفتن، خودشون حمله کردن، خودشون دست دست کردن، خودشون شکست خوردن. یک فرایند پیچیده عجیب غریبی که به هر حال آدم انتظار نداره توی این سطح از نبردی همچین چیزهایی رو ببینه که گویا میبینه دیگه. بعد از مدت کوتاهی نیروهای متفقین هم به استفاده از گازهای سمی رو میارن و در طول سالهای باقی مونده جنگ هر کدوم از طرفین مواد شیمیایی خطرناکتر و کشنده تری رو تولید میکنن تا تأثیر ماسکهای گاز که اخیراً ساخته شده بود رو از بین ببرن. در نهایت نتیجه همه این اقدامها فقط رنج و مشقت سربازها بود و تأثیری زیاد در نتیجه نبردها نداشت. در حالی که جنگ جهانی در سالهای پایانی خودش به جنگی فرسایشی و بی نتیجه هم داشت تبدیل می شد، نبرد در شب هم به شدت بی ثمر شده بود، چون سربازها نمی دیدن که دارن به چی شلیک می کنن و عملا دیدی نداشتن. انگلیسی ها این وسط با ساخت گلوله های رسام یا تریسر بولتس نبرد در شب رو آسون تر می کنن. در واقع این گلوله ها مقداری مواد قابل اشتعال همراه خودشون داشتن که یک رد فسفوری رنگی رو در وقت شلیک و در طول مسیر از خودشون به جا میذاشتن و نوری که از اونها ساطع میشد میتونست فضای تاریک شب رو روشن بکنه. در شروع جنگ جهانی اول فقط یک دهه از ساخت هواپیماهای نسبتا مدرن هم میگذشت، اگرچه تو همین مدت کوتاه هم از این پلتفرم دارای قدرت پرواز برای بمباران مواضع دشمن استفاده می شد، اما استفاده از مسلسل در هواپیماها با مشکل همراه بود، چون گلوله ها معمولا به پره های پروانه جلوی هواپیما برخورد می کرد و خلاصه داستانی بود دیگه. برای اولین بار نیروهای ایالات متحده از مسلسل داخل هواپیماهای جنگی استفاده کردند که در واقع در زیر هواپیما قرار داشت و به استفاده از یک بند چرمی اون رو منوط می کردن و نشونگیری به سمت زمین با استفاده از این بند چرمی امکان پذیر شد. فردی که در کنار خلبان هواپیما میشست وظیفه شلیک و کنترل این مسلسل رو به عهده می گرفت. این هواپیماها خلاصه پلتفرمی برای نبردهای هوایی ایدئال نبود، ولی با مشکلاتی هم که داشت، از جمله اینکه باید دو نفر در داخل هواپیما به صورت همزمان روی پرواز و شلیک متمرکز می‌شدند، اما وقتی جنگ هوایی قدرت گرفت، کنترل آسمان هم اجتناب ناپذیر شد و دیگه بالاخره باید هواپیماها رو هم پله به پله بهتر می‌کردن. تو اولین روزهای پرواز وقتی که هواپیما از زمین بلند می‌شد، خلبان دیگه هیچ ارتباطی با دنیای زمینی نداشت و هیچ اطلاعاتی به اون نمی رسید، مگه از طریق سیگنال های تصویری مثل پرچم و چراغ هایی که رو زمین قرار داشت و به هر حال روش های دیگه. در نتیجه این مشکل ارتش آمریکا ناچار شد تا اولین بیسیم های دو طرفه رو در طول جنگ جهانی اول روی هواپیماهای خودش نصب بکنه و از اونها بهره ببره. توسعه این تکنولوژی در سال 1915 در سندیگو آغاز میشه و سال 1916 مهندسین پروازی موفق میشن که پیام رادیویی رو تا مسافت بیش از 220 کیلومتر ارسال بکنن. در طول جنگ جهانی اول حمله زیردریایی های یوبوت، اون هم مال آلمانی ها، به کشتی های باربری متفقین باعث غرق شدن میلیون ها تن محموله و کشته شدن ده ها هزار ملوان و غیر نظامی شده بود. به همین دلیل متفقین تصمیم گرفتن راهی برای مبارزه با زیردریایی های دشمن پیدا بکنن. راه حل استفاده از بمب های عمقی بود که در واقع از عرشه کشتی ها به وسیله پرتاب کننده یا هر وسیله دیگه در آب رها می شد. این بمب ها یک منفجر کننده هیدروستاتیک داشتن که عمق آب رو بررسی می کرد و بعد بمب رو منفجر می کرد تا آسیبی به خود کشتی نرسه. البته در اون دوران استفاده از امواج صوتی برای پیدا کردن محل یوبوت ها کمک خیلی بزرگی بود که در واقع نیاز به یک میکروفونی داشت که در زیر آب هم کار بکنه و به اون می گفتن میکروفون های هیدروفون یا آب آواسنج. اولین هیدروفون در سال 1914 توسط ریجینالد فسندن که مخترع کانادایی بود اختراع میشه. اون در واقع بعد از فاجعه غرق شدن تایتانیک به دنبال راهی برای موقعیت یابی کوههای یخی در زیر آب میگشته و این وسیله جدید کمک بزرگی میکنه در این مورد و البته که نمیتونه مسیر حرکت شیء زیر دریا رو تشخیص بده و مشخص بکنه، ولی همین که فاصله اون رو اعلام می‌کرده میتونسته به هر حال کمک بزرگی باشه. اما بریم سراغ یک اولین دیگه. اولین باری که یک هواپیما از روی یک کشتی در حال حرکت پرواز کرده ماه می سال 1912 بود که طی اون یک افسر خلبان بریتانیایی به نام چارلز رامنی سامسون سوار بر یک هواپیمای دوباله پانتون مدل S-27 از روی سطح شیبدار روی عرشه کشتی به نام HMS هایبرنیا در خلیج ویلموس به پرواز در میاد. با این وجود کشتی هایبرنیا یک ناو هواپیما بر واقعی نبود، چون هواپیماها نمیتونستن روی عرشه اون فرود بیان. در واقع هواپیماها باید در آب فرود می اومدن و بعداً به روی عرشه منتقل می شدن که باعث شده بود فرایند فرود هواپیماها خیلی طولانی و هزینه بر بشه. اولین ناو هواپیما بر واقعی HMS فیوریوس بود که یک ناو با طول حدود 240 متر و دو توپ 18 اینچی بزرگ بود، اما در نهایت متخصصای نیروی دریایی بریتانیا فهمیدن که این توپ‌ها اونچنان بزرگ و قدرتمند هستند که لرزش حاصل از شلیک اونها میتونه ناو رو به چند قطعه تقسیم بکنه. برای همین هم اونها برنامه خودشون رو تغییر دادن و ناوی ساختن که سطح صاف بلندی داشت و هواپیماها هم میتونستن از روی عرشه اون بلند بشن و هم فرود بیان. از محصولات جنگ جهانی اول در کمال تعجب هواپیمای بدون سرنشین هم بوده. اولین هواپیمای بدون خلبان در سالهای 1916 و 1917 توسط دو مهندس و مخترع در نیروی دریایی ایالات متحده به اسمهای المر اسپری و پیتر هویت ساخته شد که در واقع اولش اون رو به عنوان یک بمب‌افکن طراحی کرده بودند و اولین نوع از موشک‌های کروز امروزی هم به شمار می اومدن. اولین هواپیمای بدون سرنشین در 6 مارس 1918 در لانگ آیلند به پرواز در میاد. در نهایت تکنیک هدفگیری و پرواز برای استفاده مؤثر در هدف قرار دادن کشتی‌های دشمن خیلی دقیق عمل نمی‌کرد. تلاش‌ها برای توسعه این هواپیماها در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی اول هم با قرار دادن سیستم کنترل رادیویی از راه دور روی اونها ادامه داشت تا تا اینکه توسعه اونها در نیروی دریایی ایالات متحده در سال 1925 ناتمام گذاشته میشه و رها میشه. خدمات پزشکی اما خدمات پزشکی زیادی هم با جنگ و نیازی که در جنگ به وجود اومده بود پا به عرصه وجود گذاشت. با وجود میلیون ها سربازی که از زخم های دردناک و کشنده رنج می بردن، نیاز شدیدی به یک دستگاه پیشرفته جدید در حوزه تشخیص و درمان در طول جنگ جهانی اول به وجود اومد. در اون دوران دستگاه های عکس برداری اشعه ایکسی وجود داشت، اما هم حجم خیلی بزرگی داشتن و هم به دلیل ظرافت حمل و نقل اونها ممکن نبود. ماری کوری با شروع جنگ ایستگاه های عکس برداری اشعه ایکس سیاری رو برای سربازهای فرانسوی راه اندازی کرد و در اکتبر 1914 اولین دستگاه های اشعه ایکس روی خودروهای سبک و نیمه سبک در خطوط مقدم نبرد نصب و بکارگیری شد. تو انتهای جنگ جهانی دوم 18 تا از این دستگاه های خودروهای رادیولوژی یا کوری های کوچک در میدان های نبرد وجود داشت و داشت از اونها استفاده می شد. اما آخرین و یکی از مهمترین خدمات جنگ جهانی اول به بهداشت زنان مربوط میشه. زنان همیشه در طول تاریخ برای حل مشکل عادت ماهانه شون سعی میکردن که از لباسهای زیر یک بار مصرف یا قابل شستشو استفاده بکنن. حتی در دوران مصر باستان هم برای این موضوع از برگهای نرم پاپیروس استفاده میشد. اما استفاده از نوارهای بهداشتی امروزی با ساخت یک ماده نواری سلولوزی در طول جنگ جهانی اول ممکن شد و کمی قبل از اون پرستارهای فرانسوی یک بانداج سلولوزی جاذب و تمیز رو ساخته بودن که نسبت به بانداجهای قبلی بهتر و ایمنتر بود. پرستارهای بریتانیایی و آمریکایی هم به سرعت از این نوارهای بهداشتی جدید استفاده کردند و ساخت اونها به سرعت و به صورت صنعتی در ایالات متحده شروع شد. سال 1920 شرکت کیمبرلی کلارک اولین نوار بهداشتی تجاری رو به اسم کوتکس که از ترکیب ابتدای دو واژه کاتن به معنی کتون و تکسچر به معنای پارچه ساخته شده بود تولید کرد. اما فروش و رواج این نوارهای بهداشتی اولش با مشکلاتی همراه بود، چون تبلیغات در مورد اون مثل سایر کالاها امکان پذیر نبود، تا اینکه در سال 1926 شرکت مونتگومری وارد با قرار دادن نوار بهداشتی در کاتالوگ مشهور خودش این تابو رو میشکنه و عملاً یکی از اتفاقهای خوب برای بهداشت از اون موقع رواج بیشتری پیدا میکنه. چه که در این قسمت شنیدید مقدمه بر پرونده سوم پرچم سفید دنیا در جنگ جهانی اول بود. در این قسمت سعی کردیم که یک نگاه و یک چشمانداز کلی از حال و احوال دنیا در اون زمان بهتون ارائه بدیم. در ادامه هم از نتایج جنگ جهانی اول و جنگ افزارهایی که برای اولین بار در این دوره استفاده شده بود گفتیم و تو قسمت‌های دیگه به ترتیب زمان و اهمیت سراغ نبردهای جنگ جهانی اول و اشخاص مهم در این جنگ خواهیم رفت. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر افتاده، اتفاقی که میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.